و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه میگوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود، به گفته برخی از تحلیلگران میتواند راه را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در منظر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوب ان میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد میتواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنا بیرون می شود که تا حال ظاهرا این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوب ان میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد اینکه با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبری این گروه نوشته است از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد، اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من ملادو پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد پلیس محلی که میگوید در نتیجه انفجار مین دو چشمش را هین انجام وظیفه از دست داده و فعلا معلول است. محمد که فعلا در ولایت قندهار زندگی دارد میگوید باشنده ولایت هلمند است و در ولسوالی سنگین معلول شده است، اما وای در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که حقوق ماهواره که برایش پرداخت میگردید از یک ماه به این طرف از سوی قماندانی امنی هلمند قطع شده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد از زبان خودش بشنویم که در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام من محمد است، از قریه بوستانزوی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و حال از ولایت قندهار صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
من پلیس محلی بودم، ماین انفجار کرد و از دو چشم نابینا شدم. مصارف من بسیار زیاد شده و کسی مرا کمک نکرده است به جز از اینکه یک کسی در کابل چند افغانی برایم کمک کرد. من دوباره به هند رفتم و بعدا در لشکرگاه برایم 20,000 افغانی دادند و دوباره آن را از ماشم وضع کردند. حالا من میخواهم که ماشم برایم داده شود. حالا معتمدین برایم میگویند که نبی جان ملاخل قمندان امنیه گفته است که ماش تو را برایت ندهیم. پس حالا من چه کنم؟
چی مدت و در کجا وظیفه اجرا کردی و چطور با ماین برخورد کردی و از دو چشم نابینا شدی؟
من در قریه بوستانزوی وظیفه اجرا می کردم. ماین انفجار کرد، یک قماندان که با من بود کشته شد و من از چشم کور شدم. من مدت 5 یا 6 ماه وظیفه اجرا کردم که مرا ماین زد و حالا 2 سال می شود که از ناحیه چشم معلول هستم.
ماشت چند بود و پس از این که معلول شدی حکومت چند ماه معاش را برات داد؟
معاش من 9600 افغانی بود. تا حال برایم می دادند، اما در ماه روزه برایم گفتند که معاشت را نمی دهیم. بله، قماندان امنیه به معتمدین گفته که برای این شخص معاش ندهید.
تا حال کدام اسناد تقاعدی و یا معلولیت تهیه کردی که بتانی به اساس از او تو معاشت را به دست بیاری؟
یا نجمی جوش کرده دوغن روپی نلرم چیز اصلاح سمیه کابل سلاح سمیه سیلو لاح سمیه اصلاح
دو جوش. نه، من اصلا پول ندارم که کابل بروم. من چه قسم اسناد را تهیه کنم؟ من چطور به کابل بروم؟ من حالا می خواهم که اسناد تقاعدی را جور کنم، مگر پول ندارم. من حیران هستم که چطور کنم.
خب در مورد خانوادت بگو، خانم و اطفال خردسال هم داری؟
بله، من 21 ساله هستم، یک دختر یک پسر خانم من و خود من هستم.
خب حالا چی میخوای از حکومت؟ میخوای که بازم ماشو تا دوباره به قسمی که قبلا برات پرداخت میکرد بازم بپردازه؟
من از حکومت میخواهم که یا ماش من را بدهد و یا امرایم همین قدر کمک کند که مرا به تقاعدی سوق بدهد و یک مقدار پول برایم بدهد که اسناد تقاعدی خود را جور کنم. من چطور کنم؟ یک مقدار گندم در سنگین دارم که به دست طالبان است و میگوید این از پلیس محلی است، برایش نمیدهیم.
خب حالا در قندار چی میکنی؟ چرا به قندار رفتی؟ در هلمند کدام مشکل داشتی؟
من فعلا مهاجر هستم. ساحه ما در سنگین به دست طالبان است و ما مهاجر هستیم و در یک ویرانه زندگی میکنیم.
ما مشکل محمد را با نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند مطرح کردیم. آقای ملاخیل در مورد مشکل محمد نظرش را این گونه مطرح می کند.
پروسیجر از این طرف هستند که اول خوبایدی محمد جان باید مراجعه کنه به هلمند، نه به قندار. مستحا ایمان که خیلی کشوانند نیست بستانزی مربوط سنگین است. این سنگین و سپالی سکی مربوطی هلمند است. این میرمانی کنه بیاید قماندانی امنی هلمند. پروسیجر کاری هستند که اصلا داشتن جور میشن، شبای مربوط اصلا داشتن تکلیل میکنه، این توان میکنه با مرکز با کابل و ریاست متقاعدین میشه سالا که اونجا تقاعد اجرا میشن. بعد او رفت تقاعد به اونا میگن که ماهانه مراجعه کنه به بانک، کارت برش میده که مش خوده بگیره یا شش ماهی در شش ماه یا آخر سال. هیچ نوع امتیازشان نمیمانه، امتیازشان اجرا میشه، این مهربانی کنه.
قماندان صاحب، شما از مسئله خود محمد در جریان هستین که اینا معلول شدن و ماششان از یک ماه به سوی از طرف قماندانی امنیت قطع شده باشن توضیح نمیشه؟
متاسفانه چون ما رجا نکدم از آگاه نیستیم که در پیار دخل شده چیستن دخل شده پرسای محلی سند در محلات اصلا دیگر اگر یو مراجع نکدن اصلا بعد وقتی که معلول شدن دخل شدن ما به از طریق هلمند باید مثلا انتقام شد باشه با خانه ای که در قندار از قنداری صحبت میکنن، این مسئله را به رسانه ها بالا کردن. ای دیگه مربوط کار شخصی خود چیست، ولی وی باید اصلا پشتی کار خود باید بگردن. مراجعه کنید که ما اصلا شما تکیم روان کنیم قبول.
ملاخل صاحب، اینا چند بار گفتن که من میخواستم به قماندانی امنی مراجعه کنم و با شما رسیده نتانستن. میگن که اکثر ممانعت ها بوده که من نتانستیم کل امی موضوعی ما برای قماندان صاحب امنی از نزدیک مطرح بکنم. آیا رسیدن به قماندانی امنی کدام کار مشکل است؟
این نظر شخصی از واس تدها نفر که می رومه محمد چطور نمتنه دیگه و تبعاً فعلاً خودتاً قضمان علمی که در خاندار شکتاست. یا اگر میمودن در علمان، میمود در علمان باز به شما میگوتن که اینما این دیجلمین چشتیم رسیدی که در نمتن. او در خاندار شکتا به شما میگه که ماده کماندانی رفتا نمتن. این نظر شخصی خودی شاست. بیای مشکل خود حال کنه. اگر هدف از حالی مشکلی شد باشه، بیای به یک روز مشکلی شد. از طریق که علمان حل میشه به مرکز، تحقیم کنه اصلا یه تقاوتی کنه.
قماندان صاحب، اینا میگن از خاطر طالبا کجا مشکل برش ایجاد میکردن هلمند ترک کرده و به قندار رفته.
نظر جان هلمند 2 میلیون نفر زندگی میکنه، یک محمد زندگی کرده نمیتونه.
ملاخر صاحب، از دیگه کسایی که معلول هستن، پلیس محلی هست یا پلیس ملی هست، فعلا معاشاتشان چگونه پرداخت میشه؟ شد
اینا اطرافن کسانی که معیوب هست یا معلول هستن، اسناد معلولیت و معیدت شنده اینجا در قماندانی امنیه جور میشه یک کمیسون هست و اونمو کمیسون رو را تاقیب میکنه که صدی معلولیت خدا رو خدشنی نشته میکنه در اون ترتیب دارتر هم هست بگم هستی کلش هستن وقتی این اسناد تکمیل شده نزیجا اسناد چه میره کابل وزارت داخله میره باز به ریاست متقاعدین میره ریاست متقاعدین نو یک نو کارت هست و کارت باشه بیتر کارت پرداخت معاشات چند هستن و اصولش هم میتونستن که ما شوال شنه میتر باز یا شش ماهی در شش ماهی جایی پسی خود میگیرن یا در هر ماه میگیرن هم مطابق که مورد زوریت از واسن بازو در ولایتی کسی کار شد به او ولایت روانه کنه از بانگی ولایت مربوطه مشاوره شما شما بشمید ما خوی شما خوی شما از این طرح همچه دوستا هیستن که اونا یه وجه دیگه مثلا در دیگه جا خود رو مصروف نگاه کنن در رسانه خود رو مصروف نگاه کنن پشت این کار خود رو بکرد این کاری یک سفر هستن که به این مراجعه میشه میامدن همین که مردم که تقاوت سنجده میشه همین که مردمی مثلا که این یکتن سنجور میشه اصلا ملت چرا از ماما جور نمشه این سوال است به لحاظ ماما پشت این کار رو نمیگردن تحصیب نکردن باید بیره مشکل پر حال کنن
پس اینا چه وقت میتونه خدمت شما بین
و... هر وقت میتونه هر وقت میتونه که بیایی یه شب و روز میتونه که بیایی لما تلیفونی ما از طریق شما بیگره یا لما تلیفونی ما با کلی مردم هست
بله
تحصیب کنه اصلا چند تکنش رو برای پشت تقاوتی خود ایجا شو
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در رابطه با مشکل محمد پلیس محلی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث‌الدین وفا رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عامه برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیدا نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتانیم در عرصه های مختلف چی در عرصه های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر باید وظایف و مکلفت های انسانی و وجدانی خوشه خیشه در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم. ما کوشش میکنیم که با قبول همه دشواری ها پرابلم ها و مشکلات در شرایط فعلی شب و روز در 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز خیش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب و این هموطنان قهرمان خود کار و فداکاری بکنه. یک از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریه‌جات با ولسوالی ها با علاقه‌داری ها تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها مراکز عمده شهری این یک از وظایف اساسی ما هست. ما در دورترین نقطه کشور کوشش داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم
که تعال نیست
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود داره ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم
که متاسفانه افغانستان محروم است.
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم نتانستیم. ما بان هم ما به این شکرگزار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست این را تأمین بکنیم و در تأمین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه با شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که حال شوه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد از این موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالا ممکن از این بیشتر شده باشه یا کمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسیدی می شد، یعنی ضرر ملی بس می داد، ولی که با ایجاد شرایط اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد، ملی بس نتانست با حالت خود کفایی کار بکنه، بنان ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایطی از این در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتانست به ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دهی ارسه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی بر جاست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارک هایی را و معیارهای بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و در می عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود، عرصه در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در می عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلشی بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنا لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیره.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولیکن اینمی تاکسی ها به می حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنه یقینا بدون هیچ نوع معیار هست.
چرا بنان برای حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیارهای بین المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک سه چهار ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح ها و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین المللی چی در عرصه تاکسی رانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم بر اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد این ایجاد بکنیم و در این عرصه کار بکنیم. انشاءالله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا
در اینجا؟ چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبثین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نسلاش میارهای بین المللی این تاکسی پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم، در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامید هم نمیشه، امیدوار هستیم که بتانیم و می دستاورد های بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را با وجود بیاریم و کامیابی هایی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفاتی که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چی کار کردین تا این که جلو همچون واقعات گرفته شود؟
ما به این سوال شما 100% موافق هستم. یقینا سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در این عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در عرصه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلم داد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایموس سرمایه ای که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در آخر موترهایی را که خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکنن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میدن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک خانواده ای که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا این مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا این راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در زیر رانندگی داره نداره؟
شما تاکید دارین بالا شرکت؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیسای شرکت، شدیداً سر از این موضوع ما پروگرام های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا. یعنی به این معنی که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه، مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه رو توقف بده، اگر در صورتی که یک مریض میشه یک مسافر، باید موتروان مکلف است که موتر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه. و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است، اگر ما با او سطح کمک کرده نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی که برای یک مسافر ضرورت است، ما در مسیر شورا باید
نیست که این مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها و اتحادی ها را از بعضشان را گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشین؟
من فکر میکنم حدودا 50 الی 60 شرکت جواز گرفته شده تخطی از نرم هایی که بر ازیاد داده شده و این جوازهای زنا گرفته شده.
تا چند سال گذشته؟
به من یک سال گذشته به من یک اطلاع و راپوری که آوردن و حدودن یک تعداد شرکت های ما به کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا به سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند اینجا؟
حدودن بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا
فعالیت میکنند و در داخل شهر؟
در داخل شهر شهر کابل حدوداً بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنند.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و بس
و داخلی که ما در 56 لین در داخل شهر کابل.
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را ثبت بسازین؟ نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت
بکنه؟ تطبیق از این گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حس میکنه، این خود یک ظلم است برای ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترلی ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترلی داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشیده.
ولی این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگیره، طبق دلخواه پول میگیره، طبق دلخواه کرایه میگیره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده یا زور ما نکشده یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی است که باید در یه عرص ما را دولت همکاری بکنه.
چگونه همکاری بکنه؟
همکاری است که باید
دولتی هستیم،
ارگان‌های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به می عرص ما ضعیف هستیم و اگر بگویم بیخی ناکام هستیم در این عرصه.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل می‌دهیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسر عواید داشت. بعد از اینکه ما به این اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم با رفع همین کسر، ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلا در جریان همین 4 ماه ما تزیید عواید داریم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 وزارت مالیه ما این را میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدان است. در دنیای دیگر تمام اوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه و خصوصا به خاطر حفظ مراقبت راه ها از استفاده میشه. لیکن در افغانستان برعکس فعلا اوایدی ما و اواید وزارت فایدامه که از مدرک ترازه ها به وجود میاد به دست میاد، این بلندترین یک اوایدی است که یک رکن اساسی اواید دولت تشکیل میده.
دقیق.
اگر این اواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری با استاندارد بین‌المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه با انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد در سرتاسر افغانستان. از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان، بسایت ما از نقطه هایی که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده است توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایت کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه، در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولیکن بدبختانه وسایت ما را این کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده، ولی وسایت از اونها میآید.
چرا اجازه نمیده؟
چرایی است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد از کشورهای همسایه. ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایت از اینها در قلمرو افغانستان عملا کشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایت پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته و فعالیت کرده میکنه، ولیکن وسایت ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میاد. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرکی را بالا برده در میوه، و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. به شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پشت سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا رودپاس های از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنن، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکل وجود نداره. و این ما فهمیده نمیتونم کی سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک در حقیقت یک ضربه اقتصادی است که در پیکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تاجیکستان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از زیاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک اراده واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیتی. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برای
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه. داخل کشور
در داخل قلمرو خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولی در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها در می بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000.
بیش از 1000
شرکت که با موجودیت